مهمان امروز ما همونطور که عرض کردم از ایران آقای نوریزاد هستند که احتیاج به معرفی ندارن. من میخواستم از آقای نوریزاد اول خواهش کنم که ما را یه مقداری در جریان فعالیت‌های خودشون و طبیعتاً فعالیت‌هایی که در چهارچوب آزادی خواهی و حق شهروندی انجام میده قرار بدن. آقای نوریزاد بفرمایید.
درود بر شما. خوشحالم از این که با هم صحبت میکنیم. من محمد نوریزاد هستم، یک جمهوری اسلامی، یعنی که من یک جمهوری اسلامی بودم در قامت یک فرد و خانواده خودم رو اسیر کرده بودم، خیشان خودم رو اسیر کرده بودم، تندخو بودم، عبوس بودم، عصبی بودم، پرخاشگر بودم، اصلا چیزی به اسم مهربانی و عطوفت و همدیگی و همدلی حالیم نمی شد. تمام کلوی من رو جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، شخصیت ها، آخوندها، ملاها، آیت الله ها، خمینی، خامنه ای، سرداران سپاه، سپاهیان، جبهه، جنگ پر کرده بود و واقعا من اصلا تعمی از زندگی رو نمی فهمیدم. فکر می کردم تمام دنیا خلاصه شده در همین علایقی که میشه به جمهوری اسلامی داشت. احساس میکردم یک تاریخ انگار چشم به راه برآمدن آخوندها بوده و این آخوندها به خاطر اینکه قرنهای قرن بر منبرها از درستی و راستی و ادب و به سرای اینجور چیزها صحبت کردن، حالا با برآمدنشون همه اونها رو به صحنه میارن. کم کم زمان گذشت و من همچنان از این سال به سال بعد امیدوار بودیم که اگر امسال موفق نشدن سال بعد موفق میشن. به هر حال همراهی کردیم، جبهه رفتم من با شهید آوینی توی روایت فتح همکاری میکردم. من مجری برنامه های روایت فتح بودم، کارمند جهاد سازندگی بودم، نهایتاً خب می نوشتم، فیلم می ساختم، می نوشتم، توی نوشته ها هم سعی می کردم اون روحیه آزادگی رو حفظ کنم، ولی آنچه که بر همه چیز می چربید علاقه من و اصرار من بر درستی جمهوری اسلامی بود و اصلا باورم نمی شد که یک آخوند بتونه آدم بکشه، بتونه دروغ بگه. نهایتا این چهره ها کم کم آشکار شدن. یکی از علتهایی که تیپ ماها مثلا با دیدن فاجعه باور نمی کردن که این فاجعه نابجا انجام شده این هست که ما داخل یه خانواده جمهوری اسلامی بودیم. تحلیل ها، خبرها از زاویه هایی به ما می رسید که خروجیش همونی باشه که جمهوری اسلامی مایله. یعنی همین الان 20 میلیون نفر در اطراف آقای خاتمی، آقای خامنه ای هستن، سینه چاک جمهوری اسلامی هستن و حتما مشتاق این هستن که این جمهوری اسلامی با همین وضعیت بمانه، حالا یه اصلاحاتی هم انجام بشه. خود منم همین تیپی بودم، یعنی شبیه این 20 میلیون نفر که خب قبلا خیلی بیشتر بود، تو این سالها ریزش فراوانی داشته. حالا من یک هیولایی بودم دوست عزیز. الان که به گذشته خودم نگاه میکنم میبینم جمهوری اسلامی رو اگر به یک هیولا تشبیه کنیم، من خودم در خانواده، در میان خویشانم، در اطرافیانم یک هیولا بودم. یک هیولایی که مثلا اهل مدارا نبود، اهل راستی نبود. یعنی اگر یه نفر از من سخن راست میخواست، من حتما او رو به جمهوری اسلامی احاله میدادم که راستی در جمهوری اسلامی است. در این خانواده، یعنی در اهالی خانواده جمهوری اسلامی، همین 20 میلیون نفری که الان در اطراف مثلا به آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای هست، چشم ها کوره، میبینن جنایت رو ولی انگار اصلا نمیبینن. شعورها، عقلها، کلکلش پایینه. یعنی میفهمند، یعنی میبینند جنایات رو، دزدی ها و پلیدی ها رو، ولی نه که شعورشون افت شده، عقل و معرفتشون کلن تعطیله، به همین دلیل به چیز دیگری منتسب میکنه. به هر روی من یک هیولا بودم، تلاش کردم از این هیولا گونگی فاصله بگیرم و الان که به گذشته خودم نگاه میکنم میبینم من در یک بخش وسیعی از عمر پس از انقلابم در یک جهالت بزرگ به سر بردم، جهالتی که از من یک هیولا ساخته بود. یکی از علتهای بیقراری من که من آرام و قرار ندارم، از این شهرستان به اون شهرستان، از اینجا به اونجا، از این خانواده زندانی به اون خانواده زندانی، شاید به دلیل این هست که دارم تلاش میکنم در این فرصت باقی مانده بخشهایی از اون قفلتهای بزرگ، اون هیولا گونگی ها، اون نفهمی ها و بیخردی ها و بیشعوری های خودم رو جبران میکنم.
آقای نوریزاد عزیزم، واقعا من خودم به عنوان یک شنونده، دوستان دیگه در واقع از مبارزین قدیمی و کسانی که در عرصه مبارزه حضور دارن، بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم که چه شهامت و چه علو طبعی میخواد انسان که انتقاد کنه از گذشته خودش و قبل از این که خیلی دیر بشود از نظر زندگی شخصیش به صف مردم، به صف حقیقت، به صف در واقع دنیای واقعی، نه آن جهنمی که این نظام مانند هر نظام دیکتاتوری عقب مونده ساخته، در حقیقت برگرده. من از شما سپاسگزارم واقعا با این مقدمه. نمیدونم، البته شما احتیاج به سپاسگزاری ندارید، شک ندارم که همه ما در یک راه هستیم و اون استقرار و بنیادگذاری حق و حقوق بشر، یعنی آزادی به معنای واقعی کلمه، و از طرف دیگه در حقیقت حقوق بشر و داد آنچه که اکثریت قریب اتفاق مردم ایران و جهان دنبالش هستند. من یه سوال مطرح میکنم سوالی مطرح میکنم و اون این که شما با توجه به تمام تجربیاتی که داشتید در اون دوره‌ای که دوران، حالا اجازه بدید این واژه رو به کار ببرم، دوران سیاهی از تباهی که، حالا من فکر میکنم که با حسن نیت تمام، یعنی شما دنبال منافع و هیچ گونه چیزی نبودید، اما شما با اون همه اطمینان خاطر شما در حقیقت شرکت کردید به خاطر عدل و داد و به خاطر آزادی. شما فکر میکنید با توجه به این تجربیات آیا امکان دارد که دموکراسی در چارچوب حکومت، هر حکومت دینی و یا حکومت مکتبی برقرار شود؟ و آیا این اصلا عملی هست آقای نوریزاد؟ این اولین سوال من از شماست، بعد سوالات دیگه که دوستان داشتن مطرح میکنم. بفرمایید.
من پاسخم مطلقاً امکان نداره یک حکومت دینی با رواهایی از دموکراسی دست پیدا بکنه. علتش هم این هست که ذات دین نسبتی با زمین نداره، تمام خوراکش رو از آسمان میگیره و بعد یه جماعتی هم به عنوان نمایندگان خداوند اونها هستن که صاحبان تفسیرند، یعنی سخن خدا رو یمینی میکنند. شما ببینید شیخ مصطفی پور محمدی، یکی از اعضای هیئت مرد در کشتار سال 67، این تا پیش از انتشار فایل صوتی که دفتر آقای منتظری منتشر کرد تقریبا همه جا میگفت من سهمی نداشتم، من سهمی در این مثلا اعدام های سال 67 نداشتم. که اون فایل صوتی منتشر شد و صدای شیخ مصطفی پور محمدی توسط مردم شنیده شد، مستقیم آمد رفت تلویزیون و توی تلویزیون یه مصاحبه 10 دقیقه‌ای گفت ازش گرفتن و توی اون مصاحبه برگشت گفتش که من هر کاری کردم حکم خدا رو اجرا کردم و در این سالها یک شب نبوده که راحت نخوابیده باشم. این خیلی فاجعه است، خیلی خطرناکه. در یه دشخیم آدم کشته و بعد شبی نبوده که راحت نخوابیده باشه. علتش هم اینه که میگه من حکم خدا رو اجرا کردم. حالا این خدا کجاست؟ هیچ کس نمیدونه، ولی اینا نمایندگان خدا هستن. میگیم که این حکم خدا رو از کجا برداشتید؟ میگه من از قرآن برداشتم. میگیم قرآن کدوم آیه؟ میگه این، میگیم خب این آیه 35 سوره فلان توسط مسلمانان ایران 100 جور تفسیر شده، توسط مسلمانان عربستان سعودی 300 جور، توسط مسلمانان پاکستان 200 جور، توسط مسلمانان افغانستان بهش مالیزی بهش. خب ما کدوم یکی رو بهش استناد کنیم؟ حتی در بین شیعیان هم سخن واردی نیست. به همین دلیل حکومت دینی یک حکومت شتر گاو پلنگه که یک دستش بر آسمانه و دست دیگرش در مال مردمه، در جان مردمه، در ناموس مردمه و اینا بزرگترین مشخصه این حکومت دینی عدم پاسخگویی است. یعنی در یک نظام دموکراتیک اولین شاخصه پاسخگویی مسئولین یا یکی از بسیار گزینه ها یا مشخصه ها پاسخگو بودن همه آهاد جامعه است نسبت به کاری که می کنند. مردم به یک شکل، مسئولین به شکل دیگر. ولی در یک نظام دینی توی این 40 سال مطلقا شما نبوده که آی خامنه ای آی خمینی به کسی پاسخگو بوده باشن. مثلا شما نگاه کنید در کشتار سال 67 مثلا 5,000 نفر 10,000 نفر اعدام شدن. آیا این نمی ارزید که اینکه آقای خمینی که این دستور رو داده مثلا به خبرنگار صحبت کنه بگه به این دلیل ما زدیم کشتیم و اون خبرنگار هم اجازه پرسش های دیگر هم داشته باشه؟ مطلقا برای اینکه اونا شأن خودشون رو فراتر از پاسخگویی میدانن. یعنی پاسخگو بودن رو برای گوسفندها گذاشتن، خودشون چوپانن. به همین دلیل حکومت دینی نه تنها مطلقا به دموکراسی نخواهد انجامید، بلکه حکومت دینی یک فاجعه است. انگار قصابان هیولاگون جلادان بیان مثلا یه حکومت تشکیل بدن و انتظار داشته باشیم از جلادان و دزدان انتظار این داشته باشیم که ادب رو رعایت بکنن، انصاف رو رعایت کنن. من اتفاقا چند وقت پیش با آقای دکتر زیبا کلام صحبتی داشتیم. من به ایشون گفتم که اگر در سال 57 دزدان، آدم کشان، ابلهان، کودکان، تخمگان، نادانان بر مسجدها می نشستن، آیا بیش از این بلایی که ملاها بر سر ما آوردن می تونستن ایران رو ویران بکنن؟ یعنی این خروجی این 40 سال خروجی یک حکومت دینیست. ملاهایی که بلیدن، خوردن، کشتن به هیچ وجه هم پاسخ نیستن. این شما یک امام جمعه رو، یک آخوند رو، یک شخصیت ملا رو در هر کجا ببینید اطمینان داشته باشید اونجا رو به گند آلوده. یعنی مطمئنا ما آخوند رو رفتن نداریم. علت شب اینه که اینها بنا نیست که مدیریت بکنن. علتش هم این هست که اینا هیچ نسبتی با مملکت داری ندارن. اینا مملکت خوار هستن به جایی که مملکت دار باشن. درود بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم. اجازه بدید ببینم سوال دومی رو داشتم میخواستم مطرح کنم. آقای نوریزاد، شما بفرمایید ببینم آیا شما برای برون رفت از این بحران، بحرانی که حاکمیت دینی ایجاد کرده در ایران، البته اینو عرض بکنم که از نظر بخشی از مبارزین که الان تعداد قابل توجهی از اونا در این نشست حضور دارن و بیش از نیم قرن مبارزه برای آزادی کردن و از کشور رانده شدن و در واقع ادامه دادن مبارزشون رو برای کسب آزادی، نه فقط برای براندازی و حذف اینا، بلکه برای استقرار آزادی، استقرار یک نظام دموکراتیک نوین در کشور که در واقع بتواند به عنوان مهمترین مسئله انسانها رو به چشم شهروندان کشور نگاه کند. یعنی این مهمترین مسئله در یک دموکراسی هست. دموکراسی شعار نیست و شما به خوبی میدانید که نوشته های خوب، حالا قانون اساسی که از اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی از اساس قانون اساسی مردوده، یعنی اون شکی نیست که با اون قانون اساسی مطلقا با این نهادهای در واقع سرکوبگر، از جمله سرکوبگر و کنترل کننده که تحکیم کننده دیکتاتوری هستند تا تحکیم کننده حقوق مردم و دموکراسی، با اینا که نمیشه کاری کرد. پس بنابراین شما با من هم عقیده هستید که تنها راه برون رفت از بحران عبور از این حاکمیت استبدادی و وارد شدن و ورود به یک نظام دموکراتیک است، نظر شما، و با کمترین هزینه، با کمترین هزینه و بدون دخالت خارجی و مستقل و با مردم ایران، نه هیچ نیروی خارجی و نه استقرار هیچ فرد و فردی که در واقع غیر از جامعه، از فرعی زدی بگیره یا از الله بگیره یا از هر دین دیگه‌ای بگیره و یا از هر مکتب دیگه‌ای، بلکه اون آزادی که از مردم باشه، برای مردم باشه و ساختار قدرت خدمتگزار مردم باشه، نه ارباب و همه کاره مردم. شما چی میفرمایید؟
من اگر کوتاه بگم، بله، من اگر کوتاه بخوام پاسخ بدم با یک دلیل خط میکنم سخنم رو، اما این رؤیای قشنگی است. هر آنچه که شما فرمودید رؤیای بسیار زیبایی است که همه ما دلخون این رؤیا هستیم، یا سراسیمه این رؤیا، یا سر به بیابان نهاده برای دستیابی به این رؤیا هستیم. آرزوی قشنگی است، ولی راه بسیار دشواری.
بله، کاملا درسته.
چرا که اول، یعنی نخستین پرسشی که اینجا پیش میاد، ببین برای دستیابی به این آرزوها و رویای زیبا چگونه و از چه مسیری باید بریم؟ این پایفزار ما به لحاظ شعوری، به لحاظ رفتار مدنی، به لحاظ تحرکات فیزیکی چگونه باید باشه که ما به این آرزوی خوب برسیم؟ آنچه که شما ترسیم فرمودید یک مدینه فاضله بسیار شکوهمندی است. مثلا نمونش رو شاید مثلا در کشورهای اسکاندیناوی بشه دید. خیلی زیباست که مردمان فارغ از باورشون همین که انسان ارزش داشته باشه و حکومت یا دولت یا قانون اونها رو صرفا بخاطر اینکه انسان هستن براشون احترام قائل بشه و صاحب حق بدانه. این آرزو آرزوی بسیار زیبایی است، اما در ایران که شما با ملا و با سردار طرف هستید، نشون میده که ما راه پرپیچ و خم هستیم و سترگی در پیش داریم. مثلا یکی از آفاتی که پیش روی ماست متفرق بودن مردمه، چه در داخل و چه در خارج. این متفرق بودن رو من اجازه بدید فقط در خارج از کشور بگم، به تبعش در داخل هم بسیار فراوانه. مثلا این آرزوی خوب رو شما الان تقدیم کردید، چرا در خارج از کشور که مثلا 4-5 میلیون نفر ایرانی در خارج از مثلا 500,000 نفر میتونن به هم بپیوندن و یک جمعیت 500,000 نفر رو به نمایش بگذارن. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا جمع های کوچک در خارج از کشور شرمنده هم چشم دیدن هم دیگر رو ندارن؟ چرا این همه اختلاف؟ این همین افسوس بزرگ و دریغ بزرگ رو در داخل ما هم داریم. مثلا فرض کنید با همه این ناهنجاری هایی که امروز تو جامعه میبینیم، مثلا معلمین زندانی داریم، کارگران زندانی داریم، نویسندگان زندانی داریم، بهایانی داریم که اعدام شدن، زندانی شدن، مردم متاثرن، تورم در هم پیچیده، اوضاع زندگی مردم رو، مردم آرامش ندارن، تحریم ها ایران رو تحقیر کرده، به اصطلاح پول های ما داره تو کشورهای منطقه دود میشه. امروز دیدم اسرائیل برای 224مین بار پایگاه های سپاه قدس رو در سوریه بمباران کرده با یک هواپیمای بدون سرنشین ناشناس. خب این اسمش هست که یک پایگاه مثلا سپاه قدس نابود شده، ولی اینا پولهای مردم ایرانه که اونجا دود میشه. خب با وجود همه اینها فردا روز رأی‌گیری مثلا میشه، سال بعد ما یک رأی‌گیری داریم، شما این جمعیت قابل توجهی میرن و رأی میدن، شما پاتون از تهران بگذارید بیرون برید تو بعضی از این شهرستان ها ببینید چه سر و دستی میشه کنن برای این که طایفهشون نمایندهشون رأی بیاره. من خودم رفتم تو بعضی از این شهرستان ها که طایفه گرایی در اونها به شدت تعیین کننده است، 40 سال دیگه هم شما نمیتونید به اینا بگید که آقا شما به جای این که طایفه رو ببینی حق رو ببین، درستی رو ببین، راستی رو ببین. خیلی ما سالهای دشواری در پیش داریم. من بعید میدونم شما مثلا به یک عضو به یک طایفه بگید که آقا طایفه رو نبین، ولی این حق پایمان شده رو ببین. اصلا برای او حقوق بشر چیزی چنده؟ برای او مثلا مدنیت و جامعه مدنی و قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی چیزی چنده؟ او میگه آقا نفری که ما انتخاب کردیم از طایفه‌مون اون باید بره بالا و سر و دست میشکنن، آدم میکشن توی همین کوه دشت، توی بعضی از مناطق آدم کشته شده پای صندوق رأی، در حالی که مثلا توی تهران یه عده بال بال میزدن که ها رأی ندید تو بعضی از این شهرستان ها سرزد میشکنن. اینه که ما راه دشواری در پیش داریم دوستان عزیز، این که آرزوهایی رو برای خودمون بپرورانیم و بگیم که این هست به جز این نیست، این یک بخشیشه که این میتونه مطلع ما باشه، افق ما باشه، افق مطلوب ما باشه، ولی بزرگترین دغدغه ما چگونه رسیدن به این افق مطلوبه. یعنی ما چه راهی رو در پیش بگیریم که به این افق مطلوب به قول شما با کمترین هزینه دستیابیم. من آمادم برای پرسش بعدی.
بله بله، بسیار حرف بسیار درستی است. من اگر بخوام نوعی درد دل شما رو منعکس کرده باشم، این که شما از نوعی بیسامانی در جنبش اشاره میکنید که کاملا واقعیت داره، چه در برون کشور و چه در درون کشور. یکی از علل استمرار این حاکمیت با وجود اینکه کوچکترین پایگاهی نداره، یکی از علتاش، البته علت اصلیش به اصطلاح تصرف مراکز قدرت و مراکز اقتصادی. یعنی فکر کنید یه همچین اتفاقی که در رابطه با حکومت اسلامی اتفاق افتاده در کشورهایی که دموکراسی، حالا دموکراسی به هر حال لیبرالی که صحبت بکنیم، که هم دموکراسی کشورهای اروپایی است و آمریکا، اگر این دموکراسی در اینجا هست به این دلیل هست که دولت نقشی رو که، یعنی به عبارت دیگه قدرت تقسیم شده. حالا اگر به علت وجود نوعی جامعه طبقاتی مثلا در جهت طبقات منافع معینی سیاست ها پیش میره، مثلا مثل آمریکا و مسائل داخلیش، اما در ایران، در ایران داستان درست عکسه. یعنی در اینجا شما ببینید همین آخر قضیه‌ای که بین دونالد ترامپ و مجلس سنا که اکثریتش با جمهوری‌خواه هاست و دونالد ترامپ در واقع در حقیقت عضو حزب جمهوری‌خواه، کاندیدا و منتخب حزب جمهوری‌خواه است، و مجلس نمایندگان که از ژانویه سال جاری در حقیقت اکثریتش با دموکرات‌ها است. ببینید اولین بار در تاریخ، چون قدرت تقسیم شده بین قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه، شما نگاه کنید، این دموکراسی، معجزه دموکراسی اینه. و با متاسفانه این رژیم و همه رژیم‌های استبدادی کوشش می‌کنند هی به مثلا دموکراسی که یه مسئله جهان شموله، غربی و نمیدونم این بدونن، طرفداری از حقوق کارگر و شرقی بدونن، مال این و اون بدونن، ولی دموکراسی واقعا یک پدیده بشری است. در آمریکا نمودش اینجوریه که آقای چیز می‌خواست یک بودجه رو بگذرونه، یک 5.5 میلیارد دلار برای به اصطلاح تأسیس یا تخصیص بده برای دیوار ساختن بین مکزیک و آمریکا، که بگذاریم از نظر من که به هر حال در این کشور دارم مالیات میدم و حق دارم در سیاست این دخالت بکنم و با صدای بلند اعلام میکنم که این سیاست سیاست غلطی است و مورد بازخواست هم قرار نمیگیرم. اگرم قرار بگیرم مطمئنا جواب میدم در این جایی که سرزمین اصلی منم نیست. اما نبود همین، شما فکر کنید فساد بنیادی در جامعه ایران، استبداد عقب مونده چه تفاوت بنیادی داره با مثلا دموکراسی، حتی دموکراسی لیبرالی. دموکراسی که برای ایران میخوایم، ما درسته به نظر شما میفرمایید یه مقدار جنبه رویا داره، ولی آقای نوریزاد شما که میگم دستی در کار هنر دارید، آیا انسان بدون رویاهای واقعی واقعا تبدیل به یک موجود به اصطلاح کمتری نمیشه؟ و به هر حال ما با رویا زندگی میکنیم. مبارزین و کنشگران و تاریخ سازان کسانی هستند که به هر حال به رویاهای انسانی، آرمانهای انسانی جامعه عمل میپوشونند. اما کاملا این صحبت شما رو قبول دارم که در واقع راه پرپیچ خم و دشواری در پیش داریم، و اون هم اگر در یک کلام بخوام بکنیم، بسامان بودن و تنها راه حلش هم بسامان شدن ما مردمه، بسامان شدن برای استقرار دموکراسی، به طوری که هیچ کودتایی چه مذهبی چه غیر مذهبی، نظامی غیره، سردار جنرال، هیچ چیزی نتونه برطرفش بکنه. یعنی اون استقرار و یا برپایی دموکراسی یا نهادینه شدن دموکراسی است که در مورد ایران اتفاقا دموکراسی در حقیقت، در مورد ایران دموکراسی بنیادی است، واقعا دموکراسی شورایی است، دموکراسی است که مردم تدریج تعیین کننده باشند و نه اینکه فقط صاحبان زور و یا صاحبان زر، که در مورد ایران که داستان خیلی فاجعه باره. خب آقای نوریزاد، شما چرا باور آخری سوال نمیخوام بیشتر از این خستتون بکنم، ولی باور آخری سوال چرا حل‌های عملی رو پیشنهاد میکنید؟ البته نشستای ما تداوم خواهد داشت، این برنامه در حال حاضر هم از طریق وبینار سراسری در سراسر جهان در حال پخش است و دوستان حضور دارن، امیدوارم شما به زودی بتونید حضور داشته باشید و نه فقط از طریق خط تلفن و بقیه رو ببینید. با من آخرین سوال، شما در واقع چه راهکارهای عملی رو در این زمینه برای غلبه برای این بیسامانی و رسیدن به وفاق ملی برای استقرار دموکراسی پیشنهاد میکنید؟ بفرمایید آقای نوریزاد.
خب ببینید، ما باید این جمهوری اسلامی حریص و اسلحه به دست و اختیاردار که همه منصب ها رو در اختیار داره، همه قدرت و همه مملکت رو در اختیار داره، باید او رو حشم کنیم، یعنی باید زمین بش کنیم، باید این قدرت بزرگ و غیر پاسخگو و دیکتاتور رو برسانیم به نقطه ای که مردم رو ببینه یا معترضین رو ببینه. الان هم نمیبینن، در این حال که میبینن ولی ادای این رو در میارن که شما عددی نیستید که مثلا ما بخواییم وقتمون رو تلف کنیم. شما یه چهار پنج نفرین توی دو تا اتوبوس جا میشید و نرم میبرید زندان تدبیرتون، مثل جریان 88 که برداشتن زنگ در سران مثلا جنبش سبز رو برداشتن بردن زندان و به گمان خودشون قضیه فیصله پیدا کرد و واقعا هم باورشون اینه که آقا چند تا از گنده های اینها رو میبریم زندان، میبریم سینه دیوار رو قضیه جمع میشه. ما باید به این حاکمیت بفهمانیم که تو حتما معترضین رو باید ببینیم، مخالفین رو که سر به تنت رو نمیخوان باید ببینیم، ما باید خودمون رو نشون رو بدیم. به همین دلیل با این تفرقه ها و ترسیدن ها راه به جایی نمیبریم که بگیم توی گوشه ای تو فضای مجازی سنگ برتاب بکنیم، راه به جایی نمیبریم. یکی از دمدستی ترین فرصت هایی که ما میتونیم به هم بپیوندیم و خودی نشون بدیم صندوق های رأی، یعنی مثلا سال بعد موقع انتخابات در یک حرکت بزرگ و ملی تا جایی که برامون مقدوره این رأی ندادن رو بر طبق بگذاریم، بر میز مطالبات مردم از این جماعت یا بخشی از مردم. من میگم ما جمعیتمون قابل توجه است که نمیخوایم رای بدیم، سر بکنیم، نظام نمیخوایم، ولی یه جمعیتی هم هستن بسیار عبوسن، عصبیان، غضبناکن و مایلن که این نظام همچنان باشه و اونها هم کار و کاسبی خودشون رو داشته باشن. ایران امروز ما، یعنی این جمهوری اسلامی، بهشت دزدانه، بهشت راندخارانه، بهشت آدم های فرصت طلب و تور پارو کنه. به همین دلیل بعضی دوست دارن این همینجوری باشه، همینجوری که اسرائیل دوست داره جمهوری اسلامی باشه، کمان که تو این 40 سال اسرائیل به شدت از جمهوری اسلامی بهره برده. شما مقبولیت امروز اسرائیل رو مقایسه بکنید با مقبولیت 40 سال پیشش. من میگم جمهوری اسلامی و آدمهاش، یعنی ملاهای پخمه‌ای که بر سر کارن، سرداران پخمه‌ای که بر سر کارن، آدمهای بی‌سواد، بهترین گزینه‌ان برای آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین، برای ترکیه. اینا منافع اینها رو به راحتی تامین میکنن، چون آدمهای بزدل و ترسویی‌ان، حریصن، اطاعت میکنن. یعنی آمریکا، اسرائیل ریلی پیش پای این ملاها ها و سپاهیان میگذارن و اینا دقیقا توی اون ریل پیش میرن و منافع اونها رو تامین میکنن و هستن. حالا ما باید به جهانیان، به مردمان جهان بگیم که ما جمعیت قابل اعتنایی هستیم که این جمهوری اسلامی رو بر نمیتابیم و مایلیم که او رو واژگون کنیم و یک نظام نوینی مبتنی بر دموکراسی پیروی بکنیم. صندوق های رأی در سال بعد بهترین گزینه است برای دوستان ما، هموطنانمون در خارج از کشور و در داخل. منتها اگر عزیزان ما در خارج از کشور بتونن یک میتینگ چشمگیر در مثلا واشنگتن یا در یکی از شهرها برگزار کنند، مثلا 100,000 نفر جمعیت ایرانی جمع بشن، از اروپا بیان، از ژاپن بیان، از استرالیا بیان، واقعا پرواز کنند در اون روز باشکوه و اونجا این امکان هست که جمعیت معترضین به جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیده بشه. ما اینجا هر فعالیتی بکنیم چی بشه، مثلا این رسانه ها دمه دست بتونه. اگر بشه واقعا جمعیت مخالفین جمهوری اسلامی رو دعوت کرد به یک وحدت در یک روز و این جمعیت خودش رو نشون مردمان دنیا بده، تأثیر شگرفی در داخل میتونه داشته باشه. ما اینجا 6 نفر جمع میشیم، من ما رو جمع میکنن میبرن، ولی اونجا میشه 100,000 نفر رو در یک میدانگاهی وسیع به رخ کشید و بعد از مردم دعوت کنیم که رأی ندن. و این رأی ندادن درسته نظام خودش کاسبی ها رو جبران میکنه، رأی های تقلبی، ولی رأی ندادن مردم دیده میشه توسط نظام و دست و پای او رو جمع میکنه برای گام بعدی. گام بعدی اعتصابات، یعنی از این اعتصاب وارد اعتصاب بعدی، از این اعتراض به اعتراض بعدی. یعنی ما نظام رو رفته رفته فشل میکنیم. نظام هم اصله هم داشته باشه، دلار هم داشته باشه، ولی وقتی مردم در خانه ماندن چیکار میتونه بکنه؟ به همین دلیل ما از ابزاری که در اختیارمون هست، از همین رأی دادن یا رأی ندادن به ما یک رفراندوم معکوس سود ببریم، بهره ببریم. به هر حال نقش شما عزیزان که در خارج از کشور هستید بسیار بسیار چشمگیر میتونه باشه، اگر که یک صدایی از اونجا به جهان مخابره بشه، صادر بشه، تأثیرش در داخل بسیار شیرین و مطلوب خواهد بود و بسیار تأثیر گذار. انشاءالله که اون روز بیاد، امید داریم یه روز قشنگی با هم صحبت کنیم که برخی از این منازل دشوار رو طی کردیم و بعد اون رؤیاهای قشنگ در یافتنی تر شده باشن. بعد منم با شما موافقم که مردمی که رویا نداشته باشن، آرزو نداشته باشن، مردمان منجمدی هست، ولی توقف در رویا خطرناکه.
بی‌تردید
یک آرزو بله خطرناکه. ما باید متناسب اون افق مطلوبی که برای آینده خودمون ترسیم میکنیم گام های هم سنگ برداریم و اطمینان داشته باشیم که در این راه ممکنه آسیب ببینیم، به هر حال هزینه میطلبیم، این راه باید بپردازیم تا نسل های بعدی ما از شر این ملایان و سرداران خلاصی پیدا کنند.
به امید اون روز. آقای نوریزاد عزیزم، به عنوان دو جمله پایانی تو این ارتباط بگم که رژیم با سانسوری که در واقع در داخل هر سالهای مختلف برقرار کرده، امکان رو نمیده که اخبار حتی خارج کشور به داخل برسه و یک تصویر دیگه میده. آنچه که در واقع در خارج از کشور صورت میگیره درست در این راستاست و نقش نیروهای خارج از کشور، عزم و اراده که به زودی آثار خارجیش نمودار خواهد شد حتی قبل از اینکه انتخابات برسه، تونسته که جریان رو به اصطلاح به طرف اصلا مسئله حقوق بشر که مهمترین مسئله ماست، مسائل دیگه که حتی از طرف آمریکا مطرح میشه، تحریم‌ها، موشک، اینا همه اینها بزرگترین معضل ما در ایران حکومت و برداشتن این حکومت برای مردم ایران بزرگترین مسئله است. کشورهای خارجی هم اگر میخوان کمکی بکنن، توجه ما مبارزین مستقل، مبارزینی که چشم امید نداریم که نه از ته چاه بلکه از کاخ سفید یا از لندن یا از تل‌آویو یا از پکن یا از مسکو برای ما به اصطلاح آزادی به بار بیاد، فقط با دست توانای مردم ما، مبارزینی که نماینده واقعی مردم هستند برون و درون کشور، زن و مرد از هر صنف و از هر ایده و طبقی هستند، بلکه فقط یک چیز گسترش و نهادینه شدن داد و دموکراسی. از شما سپاسگزارم، باز هم با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. یکی از راه‌های غلبه بر این بیسامانی و بسامان شدن همین گفتگوها و ارتباطات ماست که با هم و نزدیک شدن ما برای آن روزی که جشن آزادی رو و انتخابات آزاد رو برای تغییر قانون اساسی و مؤسسان جشن میگیریم. جشن میگیریم. اون روز دور نخواهد بود. از شما باز هم سپاسگزارم. باز هم تماس خواهیم داشت. گفتگوهای بیشتری خواهیم داشت. کوشش اصلی ما اینه که عزیزان رو، صدای مبارزین رو، هر چند که با سرکوب هم راست، برسونیم و به بهترین نحو دوستان این کار رو دارن در سراسر دنیا انجام میدن. حالا گزارشات اگر که امکان داشت، اگر که به اصطلاح توانستید باشید، در تظاهرات که امروز دیروز برقرار شده در اروپا و در کانادا و جاهای دیگه گزارشات رو میشنوید. برای شما آرزوی تندرستی میکنم و آرزوی پیروزی و سرفراز و شاد باشید. آقای نوریزاد، از شرکتتون به نهایت سپاسگزارم.